رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات الأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا، تأجيل ظهوره في السرور إمام زمان وليا أسأل الله حافظا صلواته بيت. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که کربلای مدرسه است و یک دوره به قول امروزی ها تخصصی برای رفع مشکلات شخصی و شخصیتی، که این رفتارهای شخصی و شخصیتی جامعه رو مورد تهدید خودش قرار میده. یعنی شما این جامعه بد، جامعه‌ای که افراد بد داشته باشه، خود جامعه که ماهیتش بد نمیشه، جامعه بد جامعه‌ای که افراد بد داره. و کربلا و واقعه عاشورا و این داستان سراسر عبرت اصلا آمده تا اینکه ما بریم مشکلات شخصی و شخصیتی خودمون رو بهش عرضه کنیم، خودمون رو بیاریم در مقابل جریانات عاشورا قرار بدیم و ناخالصی ها و ناسره ها و ناپاکی های وجودیمون رو درش دوا کنیم، چون هنوز پرده آخر نمایش خدا در این عالم باقی مونده، هنوز همه اتفاقات این عالم نیفتاده. قرار است امام زمانی هم بیاید. 18,000 نامه‌ای که برای امام حسین نوشتن شوخی نیست. 18,000 نامه نوشتن با این مضمون که حسین درختای ما سرسبز شده، نخلهای ما میوه داده و دلهای ما پذیرای حکومت توه، شرایط فراهم واسه اومدن تو، بیا. همه موبایلشون رو خاموش کنن، هیچ خبری نه. قبل از اینکه بیام تو اول موبایل رو خاموش کردم، یه خاموش شاهد داشت من زنگ زد و موبایل در خط نمیده، خود من که اینجا پیشنم اول هم خاموش میکنم. وزیر و وکیل هم که باشی به یه ساعتش اتفاقی نمیفته، مثلا هم یه بمب اتم نمیخوان از آمریکا بخریم حالا شما موبایل رو خاموش کنی بگه نمیفروشیم، تجارت خونه همون هم تعطیل نمیشه. حالا فوقش ما بگه سر رو داریم یه پیاز بگیر یه کیلو مثلا یه دونه ماست بگیر، حالا بابت بره بگیره حوزه جمع بشه. 18,000 نامه رو عرض کردن واقعا شوخی نیست. 18,000 نامه بنویسن که حسین بیا ما منتظر توییم، بعد نه از اون کیفیتی حاصل نه حال کو از این 18,000 نفر در سپاه امام حسین خبر، هیچی نبود در سپاه امام حسین. بگو در همون روز 8 ذی‌الحجه وقتی مسلم بن عقیل با این 18,000 نفر حرکت کرد، میگه 2-3 تا ضربه شمشیر مانده بود تا پیروزی مسلم. 18,000 نفر دارالاماره ابن زیاد رو محاصره کردند. کلک چشم‌بازا و نه هم به جاش از کلک‌های خودشون استفاده کنن. سریع تو ماهمت سریع پچپچ شایعه شروع شد، ها برو بگو لشکریان یزید تو ماهمت، اگه اونا بیاد دهار از روزگارتون در بیاد. تاریخی که واسه ما نقل میکنه، مادر میومد دست بچهشو میگرفت، زن میومد دست شوهرشو میگرفت، خواهر میومد سراغ برادرش، بابا اینو با هم کنار میاد دیگه، عموزاده هم فامیل هم. چرا من و تو خودمونو قاتل بازی بکنیم؟ این یبن الحسن بیاهای ما هر کدوم یه نامزدی داریم به امام زمان مینویستیم که امام زمان بیا درختای ما سرسبز شده. حالا نوع کلماتش فهم میکنه، نوع عباراتش فهم میکنه. اگر سینه من، دل من، قلب من پر از ناخالصی باشه، پر از ناپاکی باشه، مردم کوفه هم نامه نوشتن بیا یاری نکنده، تنها گذاشتن، تنها گذاشتن. شوخی نداره آقا، تاریخ سید الشهدا رو بخونی چیزایی توش ببینی اصلا بقول اون خدا رو شاخ در میاری، شاخات شاخک در میاری، یه همشه این گبه از آقا 18,000 نفر نامه نوشتن، 100 نفرشون نمیدن کنو که امام حسین، 100 نفر 18,000 نفر نمیدن. چرا؟ سینه ها مالامال از ناخالصیه، یکی ترسوه، یکی بزدله، فراریه. امام باقر علیه السلام فرمود مؤمن نباید ترسو باشه، مؤمن نباید از چیزی بترسه. ادهیشون از بیتفاوتی، اگر یادتون باشه که دوشم قبل عرض کردیم که یکی از کرکای شیطان اینه که صوفه صوفه میکنه، حالا دیر نمیشه که، حالا همین جوانی اول چلچلیته، حالا بیا توبه رو خدا گذاشته ما دقیقه 90 نمیشه، حالا توبه میکنی دیر نمیشه که. یک عده از اینایی که از صحابی پیغمبر بودن، سلیمان بن سلیمان خزرجی یاران پیغمبر بوده، از کسانی بوده که پیغمبر رو دیده، اون صوفه صوفه، حالا دیر نمیشه که. آقا حسین داره میاد، سهلویه است، دیر نمیشه که. حالا یه 5 نفر رو جمع کنیم. آقا حسین رسید به قصر بنو مقاتل، حالا دیر نمیشه. حسین رسید به کربلا، بابا پاشو بیا دیگه، راهای کوفه رو بستن، از کجا برن؟ یه راهی نیمه در را بستن، سرسرن، بیتفاوتن. ما باید این ناخالصی های وجودی رو ببریم سر مکتب عاشورا، سر این مدرسه امام حسین، سر این کلاس عاشقی امام حسین با خدا، ببینیم چجوری میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. اول ساختن هر جامعه، از اول دنبال این نباشید که جامعه رو اصلاح کنیم، جامعه رو بسازیم، نه، این حرفه دهنپر کنه، سنگ بزرگ علامت نزدنه. آدم اول خودش رو بسازه. وقتی من خودم خوب شدم، خودم دست از گناه کشیدم، خودم واجباتم رو انجام دادم، مستحباتم رو انجام دادم، خوب شدم، اصلا لازم نیست برم داده هور رو بندازم، بچه من از من یاد میگیره. بچه من وقتی ببینه من خودم دروغ میگم، بچه هم دروغ میگه. حالا من هزارم جا نماز جلوش آب بکشم، تو نمازم ولفانی رو بکشم، بچه تو نگاه میکنه حالتا داری دروغ میگه، دیگه فردا چه میگه بچه بگه دروغ نگو، میگه برو ببینیم بابا تو خود دروغ، شاید تو رود روش نشه بگه، تو دلش چه میگه، تو دلش چه میگه، آبا این بابا خود دروغویی، دروغ دروغ نکن. مثلا اگه بچه ببینه باباش تو نماز سستی میکنه، ناخودآگاه سست میشه نسبت به نماز. اگه بچه دید باباش خوب نماز میخونه، به وقت نماز میخونه، به نمازش اهمیت میده، این بچه هم ناخواسته نسبت به نماز اهمیت میده، ناخواسته واسه نماز ارزش قائل میشه. ایناست که نگاه، شما اگر خودت رو ساختی جامعه شما هم میتونی بسازی، اما اگر خودت رو بیخیال شدی، هی گفتی بریم جامعه رو درست کنیم، نه خودت رو درست کنی، نه واسه جامعه به درد بخوری، هیچ فایده ای نداری. لذا پدرها مادرها وظیفه مهم میدارن تو خونه، و مادر وظیفه مهمتر. چون پدر معمولا دیگه حداقل نصف روز خونه نیست، سر کار باید بره، دنبال کار کاسبی باید بشه، حالا کارمنده هر کار، بیشتر وقتش رو بچه با مادر داره سر میکنه. خیلی وظیفه مادر سخت میشه. مادری که تلفن دست برمیداره نیم ساعت غیبت بکنه، پشت سر این حرف میزنه، پشت سر اون حرف میزنه، از این میگه، از اون میگه، از آسمون ریسمون میبافه، فردا نمیتونه الگوی این بچه دختر باشه یا بچه پسر باشه. مادری که خودش نسبت به حجابش تغییر نداره، نمیتونه فردا به داد بزنه، سینه‌شو پاره کنه، یا آی دخترم گرگ‌ها در کمینن. میگه خب من تو یاد گرفتم، اگه گرگ در کمین، در کمین تو هم بوده، تو چرا خودت نمیپوشونی؟ لذا انسان باید همه مشکلات وجودیش رو بیاره در مدرسه امام حسین. ببینه امام حسین چیکار کرد؟ یکی از ویژگی‌های مهم حرکت امام حسین و عمل کرده امام حسین بندگی خداست. اینکه امام حسین علیه السلام همه کارهاشو، همه وجودشو، همه اقداماتشو فقط برای خدا انجام داد. سر سوزنی تو ذهنش، حالا اینم دل اینم به دست بیاریم، دل اون اگه امام حسین اهل بود که دل اینم به دست بیاره، نه کشته میشد، به حکومت هم برسید، کاری نداشت. یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام بعد از حدود 30 سال که حقش رو غصب کردن و نااهلان به جای اون نشستن در مسند خلافت، خب میدونید زمان خلیفه دوم شام فتح شد، سرزمین شام زمان خلیفه دوم فتح شد. خلیفه دوم اولین حاکمی که فرستاد اونجا یزید ابن ابو سفیان، عموی یزید، یزیدی که با امام حسین جنگیده، برادر معاویه. اولین حاکم شام یزید بن ابو سفیانه. یعنی شام اصلا رنگ حکومت ولایت مدار و عدل محور امیرالمومنین به خودش ندید. از اول این حاکمای فاسد و فاجر رفتن سر کار. اسلامشون از اول اسلام عمری بود، نه اسلام علوی. چیزی که از اسلام به اون رسید اسلام بنی امیه بود، نه اسلام پیغمبر، نه اسلام امیرالمومنین. بعد از اینکه یزید بن ابو سفیان از دنیا رفت، عمر معاویه رو به جای اون منصوب کرد. خب معاویه روایت پیغمبر هم هست، پیغمبر فرمود معاویه وقتی سر کار میاد، حالا نشانه های معاویه رو میفرمان، وقتی سر کار میاد در شام خلافت رو تبدیل بکنه به پادشاهی. رضا اولین کسی بود که قصر ساخت، معاویه اولین کسی بود که قصر ساخت، قصر خضرا ساخت. وقتی خلیفه دوم به شام اومد، گفت اوه چه دم و دستگاهی، چه برو بیایی، اینا واسه چیه؟ اصراف میکنی تو مال مسلمان ها؟ حالا اونم ظاهر تقدسش مثلا گل کرده بود. گفت نه آقا میدونی اینجا نزدیک رومه، روم هم خارجی ها بالاخره اروپایی ها، اینا وزشون خوبه، اینا برو بیادن، باید شوکت اسلام رو ببینن. چه خونها که نریخ و چه اقدامات جنایتکارانه که نکرد، حتی کاری کرد که مردم از علی بن ابی طالب بیزار بشن، از او بیزار بشن. شنیدید حتما که اینا میمند روز حاکم مثلا کارگراش، نوکراش، خدمش میمندن بره و مثلا بچه گوسفند میبردن در خونها میدادن، گفتن اینو معاویه داده، بعد شب میرفتن میدوزیدن، گفتن علی دوزیده. این بچه از کوچیکی با یه بچه از خوبازی از ازش بگیرشون رو گریه کردن دیگه، از بچگی با بغض علی رو میومد. فدا بشن اون اصحابی که از اول خودشون رو به امیرالمومنین نه به معاویه نفروخته. ابوالاسود دوئلی که ماها اسمشو فقط واسه چی شنیدیم؟ چی؟ اصلا نشدیدیم؟ ابوالاسود دوئلی میگن اولین کسی که ادبیات عرب رو تنظیم کرد، صرف و نحو رو تنظیم کرد، خیلی معروفه. ابوالاسود دوئلی از اصحاب امام امیرالمومنین سلام الله علیه. میگه یک روز آمد خونه، دید یه حلوایی اومدن تو خونه، گوشش هم انگشت خورده، یا یه اثریه، هر دوتاش داریم، هم حلوا داریم هم اثر. فرستادن اومده در خونه، گوشش هم انگشت زدن، یعنی یه نفر از این خورده. میگه آمدم به زن و بچه‌ام گفتم این حلوا یا این عسل از کجا آمده؟ گفتن معاویه فرستاده. کی از این خورده؟ دختر دو سه ساله شما. ببین اگر بابا خوب عمل کنه، اگر پدر و مادر راست بگن، عملشون راست باشه، واقعا واسه خدا عمل بکنن، تاثیرش میشه این بچه دو سه ساله اصلا لازمه تو گوشش رو خونه، خودش از باباش یاد میگیره. اما اسد دوئلی اومد دختر دو سه ساله رو بغل کرد، گفت بابا تو از این حلوا خوردی؟ گفت آره. گفت میدونی این حلوا رو واسه چی فرستادن در خونه ما؟ نه بابا، این حلوا غذای معاویه است، معاویه فرستاده در خونش که ما این حلوا رو بخوریم، محبت نبی از دلای ما بره. اصلا دیوونه ای عمل کرد، یعنی واقعا یک کاری کرده دختر دو سه ساله. ما هم با این همه ادعا نمیتونیم اینجوری باشیم. ما اگر آقا چه بکنم به هر رو نمیتونیم به این راحتی بگذاریم. میگیم رو منبرا که بله 100,000 درهم فرستادن واسه عبدالله ابن عمر، گفتن بیا با یزید بیعت کن، پولو گرفت رفت بیعت کرد. ولی کدوم ما مردیم 100,000 درهم که میشه مثلا 5 میلیون تومان حدودا بفرستن در خونمون نریم بیعت نکنیم؟ مرد میخواد از دنیا گذشتن. ابوالاسد دوئلی این دختر رو بغل کرد، گفت بابا این حلوا رو دادن که ما بخوریم، محبت علی از دلهامون بره. میگه همونجور دختر شروع کرد تو حلقومش با انگوش بازی کردن، حلوه رو برگرد بود. گفت حلوه که میخواد محبت علی رو از دل من ببره نمیخواد. بعد میگه ابوالاسد دوئلی مدت ها بعد این دختر رو برد کوفه خدمت امیرالمومنین علیه السلام، قضیه رو برای امیرالمومنین تعریف کرد. امیرالمومنین اینقدر خوشحال شد. ناخالصی ها دل چیکاره است؟ دل من دنیا راحت میگذره یا نمیگذره؟ فردا اگه شیطون یه چک سفید امضا فرستاد در خونه من چیکار میکنم؟ فرداش هم راجع به این مفصل‌تر حرف میزنم. امام حسین علیه السلام به ما یاد داد بندگی خدا، فقط خدا رو ببینید تو اعمالتون. خود سید الشهدا فرمود ان قوما عبدوا الله رغبتا فی الجنه. حواسه جمع، دقت دقت. امام حسین فرمود گروهی، ببینید ما ها جز این گروه هستیم یا نیستیم، گروهی خدا را عبادت میکنن تا به بهشت برن. یعنی چون به ما گفتن اگه نماز بخونی میری بهشت، نماز بخونی روزه بگیری میری بهشت، روزه بگیری چیکار کنی میری بهشت. حضرت میفرمود فطر میکن عبادت و تجار. این عبادت آدم تاجر، تاجر وقتی میخوام میگم جایی نمیخوام که هم زیرش بره، هنوز کار نخواسته انجام نداده، فکر اول فکر این میکنه که این یه تومنی که دارم خرج میکنم 10 تومن برمیگردونه یا نه. خدا تو این عبادت نیست، این عبادت به فکر سوده. 5 دقیقه از وقتم میذارم 2 تا نماز بخونم، بهشت خدا رو دست بیارم. یعنی از اول چرتکه میندازم، حساب کتاب میکنم که ته این عمل چیه، بهشت یا جهنم. این عبادت تجار. ما همین هم اگه عبادت کنیم ما باید کلام رو دیزیم هم، ما ها اگه همین جوری هم عبادت کنیم ما کلام رو دیزیم هم، ما اصلا بهشت و جهنم شده تخیلمون، فکر کنیم علکیه، فکر کنیم چاخان سرهم کردن. الان به یه نفر بگو این کار رو بکن میری بهشت، کارش سخته ولی میری بهشت، به میخنده. به خود من چند بار تا حالا چند نفر بادن گفتن اما این بهشت و جهنم انصافا شما آخونده درست نکردی. مثلا قسم مثلا خیلی با ما رفیق شده، مثلا ما از اون اسرار مگو بهش بگم، نه جون من این بهشت و جهنم رو درست نکردی. گفتن خب چرا؟ بله ما خودمون درست کردیم، ببخشید شما گل ما آخونده رو نخورید. اومدی گفت به یه آخونده رفتن گفتن این تلویزیون شده، خودم تلویزیون دیدم، از این سیدی شده برای ما بردن، تلویزیون اصفهان پخش کرده بود که رفتن جلوی آخونده رو گرفته بودن، گفته بودن راست نگه شیر نفت چیزی به شما آخونده هست، گفته بیا بو کن یعنی جیبا بو نفت میدارد. اگه فکر میکنیم ما گفتیم، اما اگه قرآن رو خوندی آیات بهشت و جهنم رو دیدی فهمیدی که خدای بهشت رو ساخته، خدای جهنم رو ساخته، خودش هم گفته میبرم بهشت، خودش هم گفته میبرم جهنم، وقت درست عمل میکنی، کارامون درست میشه، سختی ها واسمون آرام راحت میشه. امام حسین پس فرمود گروهی خدا رو عبادت بکنن تا به بهشت برسن. آب قدیما میبردید، گفتش که این عبادت عبادت تجار. گروه دوم عبادت میکنن و قوما عبدالله خوفا من النار یا خوفا من جهنم، فکر کنم من النار درسته. گروه دیگری خدا را عبادت میکنن از ترس آتیش جهنم، میدونه اگه نماز نخونه چوب میخوره، میدونه اگه روزه نگیره کتک میخوره. من همیشه هم رفقا از کنم بدترین نوع تبلیغ دین همینه، آقا این نماز نخونه خدا یک کتک، بچه همشه ترس خدا نماز میخوره. پیغمبر فرمود بچه هاتون از 7 سالگی عادت بدید به نماز خوندن، دستورشون دادید به نماز خوندن، اما نزن تو سرشون رو نماز برو، نگو اگه نماز نخونی پدرت در میارم، نگو اگه نماز بخونی خدا چوبت میزنه، بگو بابا اگه نماز خونی شکلات رو بدید بس خوبی نماز بگو، بابا بچه 7 سال هست دیگه باید شکلات این رو رو میشه، حالا برای بزرگتر خواستی بگی بابا میدونی نمازی که تو میخونی اول وقت اگه بخونی مثل کی میشی؟ مثل پسر حضرت زهرا امام زمان که اول وقت همه کارهای دنیا رو رها میکنه باید میسه نماز بخونه، مثل علاقه من بشه به نماز. سید الشهدا فرمود گروهی خدا را عبادت میکنن از ترس جهنم، فتلکه عبادت العبید، برده ها اینجوری عبادت میکنن. چرا؟ چون برده ترس مولاش تام یه لیوان آب بیاره آب میاره، برده است که ترس مولاش تام یه چای بیاره چای میاره، برده است که از ترس مولاش تام یه گوشت بخره گوشت بخره. بعد دسته سوم کسانی هستن که خدا رو عبادت میکنن به خاطر خدا، نه بهشت رو کار دارن نه جهنم، اخلاص دارن، مخلصاً برای خدا عبادت میکنن. حضرت فرمود فتلکه عبادت و بهران، کسی که تو عبادتش فقط خدا رو در نظر میگیره و نه کسی دیگه. چون من امشب یه رفتیم به سمت بحث نماز، میخواستم فردا شب بذارم نماز و اما حیف اومدیم صبح مردیم، عمر دنیا که دست ما نیستیم، اونه همین الان مردیم. از خوبی های نماز اگر میخوایی بگیر بود بچه جون داداشم پسرم خدا به تو اجازه، خدا با این همه کلاس خدا خیلی بود، اما خدا فکر رو کسی خدا بود، هی به اون گفتن با خدا رفیق شو با خدا دوست شو، فکر کردیم خدا یکی مثل ماست، خدا خیلی بود. خدا کسیست که پیغمبر دعا میکنه خدایا به من اجازه بندگیت رو بده، اجازه نوکریت رو بده. خدا خیلی با کلاس و خیلی بالاست، اما این خدای با کلاس به ما اجازه داده گفته رفیق روزی 5 بار بیا با من حرف بزن، نه دربون دارم نه روزی 5 بار مستقیم بیا سراغ من، بیا با خود من حرف بزن. اخلاص، بریم به ته دلامون رو نگاه کنیم ببینیم کارایی که میکنیم چقدرش واسه خداست. انصافا خدا کجای عبادتهای ما قرار داره؟ چقدر از عبادتهای ما واسه خداست؟ چقدر از هیئت رفتنهای ما واسه خداست؟ چقدر خوب بودنهای ما واسه خداست؟ چقدر تواضع کردن ما واسه خداست؟ چقدر خوش اخلاقی ما واسه خداست؟ چقدرش واسه خودمه؟ چقدر خنده های من مهربون بودنهای من خوش اخلاق بودنهای من واسه اینکه برم پشت سرم بگم به به عجب آدم خوش اخلاقی، نه خیلی خوبه. چقدر نماز خوندن ها، اگه میخوای بفهمی عبادتت برای خداست یا برای خدا نیست نگاه کن ببین نمازی که تو خونه تو دل اتاق بسته که حتی زنت هم نمیبینه هیچ کی غیر از خدا نمیبینه چجور نماز میخونی؟ وسط محراب و مسجد چجور نماز میخونی؟ اگه نماز خونه سرجم دوتا نمازت رو هم میشه 2 دقیقه نماز وسط مسجد میشه 1 رو هر رکعتیش گفتش که یارو رفت شب تو مسجد نماز بخونه، تو مسجد خرابه ای بود، برای خدا گفت خدایا همه مسجد شهر شلوغه، هر جا بخوام برای نماز شب بخونم همه آدم میبینن، الا این مسجد خرابه ای که هیچ کی نمیاد. شب بارونی هم بود، من میرم توی مسجد که فقط برای تو نماز بخونم، یعنی مخلص مخلص، خالص خالص. میگن نیمه شب داشتم نماز بخونم، یه وقت احساس کردم صدای در میاد، باز و بسته شدن در، تکون خوردن در، قیج قیج در. شیطان دیگه دنبال فرصت میگرده آدمو بزنه زمین. تو دلم برگشتم گفتم که حالا که یه نفر اومده داره نماز ما رو ببینه، یکم کشش بده، یکم باحال نماز بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم و ضالی الله اکبر. این از این نمازه اینجوری تو یکی وسواس داشته تو نماز گفت ولم ولم، وسواس هم بد در بیا، این هم یاد تو باشه ایشم باشه حرف بزنم ولم، یک کسی هم پشتش بزنی گفت مرد مرد و خب خسیبیات رو رفت شده. اگر گفت من دیدم صدای در اومد، احساس کردم یه نفر توی این مجلس نشسته، یک نفر توی این مسجد اومده، گفتم بذار نمازم رو کش بدم، فردا میره تو شهر میگه آقا فلانی چه آدم عابد زاهدیه، نیمه یه شهر بارونی رفته توی مسجد خرابه داشت نماز بخون، چه نمازی؟ تا صبح نماز خوندم، صبح اومدم برم بیرون، دیدم دیشب هوا بد بوده، بارونی بوده، یه سری از ترس بارون فرار کرده پناه آورده به این مسجد. یه شب تا صبح جون کردم که یه سگ کیف بکنم، سگ از نه فهمیدم چیکار بکنم، آقا دیوونه است، من دلار است. امام حسین علیه السلام با این حرکتی که کرد پیشنهاد خیلی بهش دادن، آقا یا ابو عبدالله بیا برو یمن، بیا برو شام بیعت کن، دنیا تو آباد کن، بی خیال کوفه شو برگرد مدینه. محسن فرمود نه من وظیفه دارم، پیغمبر به من فرموده، خدا به من فرموده باید بری کوفه و نمیذارم بری کوفه، باید بری کربلا، کشتم میشی باید بری، فقط خدا. لذا میبینید تحمل مصیبت باسه محسن خیلی راحت. این مصیبت هایی که ما این هفتش شب خوندیم تا حالا، این گوشه ای از مصیبت های یه نصف روز امام حسین، یعنی یک دهم مصیبت های امام حسین. اصحابشو کشتن دیده، بچه هاشو کشتن دیده، برادراشو کشتن دیده، فحشش دادن، جسارتش کردن، سنگی زدن. اینا یه گوشه از مصیبت امام حسین. اما امام حسین میگه حول علی المصاب انه بین الله، خدا میبینه بقیه عالم رو ولش کن، بقیه عالم که میچنده خدا راضیه بسه. بزا اونایی که اومدن دنبال امام حسین کربلا، اگه دنبال چیز دیگه اومدن همه برگشتن دیگه. اونی که اومده بود به هوایی که امام حسین به حکومت برسه، ما با امام حسین رفیقیم، حتما یه پستی هم توی حکومت به ما میده دیگه. وقتی دید آقا حکومت که خبر نیست شمشیر به کاره، اوور کرد رفت و حاکم عبدالله مشرقی بدبخت برای بار چند لوم بین کرد، ما آمده داریم به حکومت برسیم، حکومت اینجا خبری نیست، اینجا بکش بکشه. اونی که اومده برای امام حسین کنار امام حسین به دنیا برسه، وقتی میبینه دنیا اینجا خبری نیست، ول میکنه میره. من و تو اگه میبینیم این مجلس ها رو خاطر دنیا داره میای، یه وقتی دیدیم دنیای ما تعمیر نمیشه ولش میکنیم. یه پسری تو مشهد مارمزون سحر بود، داشتم میامادم که برم برای خونه سحری، جلو منو گرفت، گفت من خواهی سوال ازت بپرسم. گفتم بفهمه. گفت ولی یه شرطی داره، ولی یه قولی به ما بدی. گفتم خواهش میکنم. حالا بنده خدا ما عجله داشتیم، پا به رهنه تا تو خیابونای مشهد دوباره ما اومد، من رفت که میدونم دوباره ما اومد یا مثلا تا کجا آمده دوباره، یه نگاه کنم پا به رهنه است. گفت مرد سه تو میگفتی پا به رهنه، یه بوشه وای بسرد نشوسته. این جوانی رو پیدا بود که آدم بددل مریض نیست، واقعا داره سوال میکنه. گویا یه شرط داره. اگه بخوای سوال ما ازت بپرسم، حالا از اینکه من بگم اگه بخوای جواب بدم یه شرط داره، اینا مثلا یه بعضی هست، یه شرط داره، اصلا بفهمه. گفت به شرطی که این چیزایی که تو کتابامون نوشته، این کتاب دین قرآن باشه، عینه به من نش. گفتم من که اونا رو نخوندم، اصلا نمیدونم چی نوشته. ولی خب من یه حرف بدی نوشته. گفت نه، رو پیداست که این آقا سر درس اگر از دین زده شده به خاطر اینه که دیده معلم اخلاقش، معلم قرآنش، معلم دینیش حرف از دین میزنه، اما به دین عمل نکرده. سر درس کتاب باز میکنه، آیات میخونه که بلا تسب الذین یعلمون، آقا فحش ندید، حتی به بت‌ها فحش ندید، حتی به کی فحش ندید، تا بچه یه حرفه فلان فلان شده، عیسی چشمی بنده دهن باز میکنه. دیده عمل نمیکنه. گفتم من سعی میکنم که جوابی تو بخوام بدم. گفتش که من نماز میخوندم و الان مدتیه که نماز نمیخونم، زندگیم از این رو روم شده، بسیار زندگیم خوب شده. اون موقعی که نماز میخوندم ماهی 100,000 تومان مثلا فرض کنید درآمد داشتم، اول نماز میخونم 500,000 تومان درآمد دارم، لذا دیگه نماز نمیخونم. گفتم خب خوب بکنه، حالا سوال چیه؟ من همین میخوام بگم شما خونده سر منبرها نمیگید نماز بخونید برکت میاره. گفتم من میگم نماز بخون برکت میاره، من میگم نماز واسه برکت بخون، نه نماز تو فقر و بدبختی باید بخونی، خدا گفته. بعضی هم همه جا هم نمیدن از رحمت خدا هی بگه، گاهی لازم عذاب خدا رو واسه مردم جدی کنید، بدون خدا به کسی شوخی نداره. خدا میگه اگر از من چه که سفید امضا گرفتی که میری بهش، خب یه چهار غلط داره میخواد مثلا دور از جون شما بکنم، ولی من به کسی چه که سفید امضا ندادم. من روز قیامت عملاتون رو میام هم بسن، اول نگاه ببینم چند مرده هم داری چی کار کردی تو دنیا. داستان گشن حافی رو ازش گفتم، واسه شما میشه اینجا عرض کردم. گفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه داشت تو کوچه میرفت، دید از خونه صدای تار و تنبور میاد، صدا آهنگ میاد، ساز و آواز میاد، یک کنیزی در دم داره آشخارا رو سر میذاره بیرون. حضرت بهش فرمود که صاحب این خونه حر یا عبده. گوه آقا چه حرفی میزنی؟ حره، کلی هم نوکر گرفت داره تازه این خواه. حضرت فرمود همون آزاده که اینه راحت گناه میکنه. اگر خدا رو قبول داشت، اگر بنده خدا بود، خودش رو مأمور میدونست به دستوراتی که خدا گفته عمل کنه. رفت کنیزه رفت تو خونه، بعد موسی بوش صاحبش بهش گفتش که چرا من لفتش دادی، چرا من دیر اومدی؟ و یه صلوات بفرستی. نسل مارد من پیره من درم عذیت نکنید بابا، این ریش سفید گروه ازشتم شما اول گفتم صلوات به در بخور بفرستید، شب نهم انا هرجور دلتون بخواد صلوات بفرستید، یه صلوات درست بفرستید. کنیزه گفت چرا من دیر کردی؟ گفت یه آقای جلو در جلو منی گرفت، گفتش که تو کنی، گفت صاحب این خونه حره یا آزاده؟ گفتم آزاد. حضرت فرمود همینه، اگه حر بود، اگر عبد بود، بنده خدا بود، اینقدر راحت گناه نمیشد. تازه یهو به ذهن میشه راست میگم، من بنده خدا، یه سری کارا رو خدا از من خواسته، باید انجام بدم، برای خدا باید انجام بدم. امام حسین همه این حرکتش رو گذاشت فقط برای خدا. یک جا نمیبینید بگی خدایا حالا دیدی ما اومدیم، حالا دیدی بچه ما کشته شد، حالا دیدی ما چقدر با کلمه با اخلاص برخورد کردیم، یه مثلا یه کاری واسه ما بکن، یه فکری واسه ما بکن، یه چیزی به ما بده. نه، هیچ جا نمیبینید امام حسین بگی خدایا در عوض این کاری که من کردم مثلا بهشت به من بده، اون در عوض این کاری که من کردم هیچی، خدای من برای تو کردم. آقا یک عمل با اخلاص تأثیر داره. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود اخلص قلبک یا علی، اخلص قلبک یکفی قلیل من العمل. عملت رو خالص کن، قلبت رو خالص کن، فقط واسه خدا عمل کن. لازمه 24 ساعت نماز بخون، لازمه 24 ساعت روزه بگیر، عمل کمت ارزش پیدا کن برای خدا باشه. وقتی آخری یک کار کوچولو چنان آبرومند میشه. اون مرد میگه مدتی در مدینه قحطی شده بود، باران نمیومد، باران نمیومد، مردم مدینه جمع شدن رفتن بیرون از شهر نماز باران بخونن، نمازها خوندن و باران نیومد. میگه همه داشتن ناامید برمیگشتن، من نگاه کردم روی تپه اطراف اون بیابونا یک گوشه یک برده سیاه پوست دستشو برده بالا، میگه خدایا باران رحمتت رو از ما دریغ نکن، باران رحمتت رو بر ما ببار. میگه دستش پایین نیومده بود، ابرو جمع شدن رعد و برق زد، باران گرفت. دیدم خدا عمل و دعای این همه آدم رو نگاه نکرد، یه کوچولو دست شما بالا پایین نیمده بارون اومد، تعقیبش کردم ببینم کجا میره، دنبالش اومدم نگاه کردم دیدم که رفت در خانه امام صادق علیه السلام. یکی هم دیگه نمیدنم حالا اینجا گفتم اینجای دیگه اهل بیت دنبال بردهداری نبودن، اونجا گفتم این مثلا رو اهل بیت دنبال بردهداری نبودن، نمیخواستن یه 2000 تا برده حرم سرا را بندازه، کنیز جمع کنه، نمیدونم برده جمع کنه، بگه آقا ما اینقدر نوکر داریم. نه، امام سجاد علیه السلام میگه ماه رمضان برده میخرید، دقت کنید حواسه جمع، ماه رمضان برده میخرید، یک سال رو این برده ها کار میکرد، از یک برده مشرک زنگی مثلا یا کافر رومی هر کجا که این برده رو بردن تبدیل میشد این برده پس از یک سال که در خانه حضرت بود به یک انسان خداشناس ولایت مدار با معرفت. حضرت هر سال ماه رمضان جشن فارغ التحصیل میگرفتن، اول ماه رمضان برده میخریدن، سال بعد اول ماه رمضان این برده ها رو مرخص میکردن، برده جدید میگرفتن، آزادشون میکردن. زهر به دنبال بردهداری نبودن. میگه نگاه کردن قلامه رفت تو خونه امام صادق، آمدم خدمت حضرت صادق، با حضرت هم دوستی داشتم و رفاقتی داشتم، گفتم آقا من یکی از قلامهای شما رو میخوام. حضرت همون هر کدومشو میخوای برو بردار. گفتم آقا نمیدونم، بعد ببینم به چهره. حضرت فرمود همه غلاما اومدن، دونه دونه نگاه کن. گفتم آقا بین اینا نیست، غلام دیگه ای ندارید؟ حضرت فرمود چرا، یکی دیگه هست مأمور استبل، مأمور استبل مسئول طویله خونه ماست، اسبای ما را آمون بده علف میریزه جانش. گفتم آقا میشه اونم ببینم، مهر داشتم همونه، همونیه که من دنبالش. گفتم آقا اینو میخوام. از اون سامدن مادر برو با این ارباب جدید سی آغاز برو دنبالش. برده به من گفتش که یه عکس تو چشماش حرف زد، به من بگو ببینم چرا میخوای من از آقام جدا کنی. چرا میخوای من از آقام جدا کنی؟ گفتم حقیقتش که من قضیه اون صبح دیدم اون داستان رو، خلاصه که تو با دستت رو بردی بالا تا گفتی خدای بارون ببار، بارون بارید. رضا من تو رو مثلا لازم دارم، باید به فرمان حاجت نه دعای نکرده خیلی داریم، باید دعا کنیم، همه را تو دعا کنیم. میگه همونجا دستش رو اجازه بده داره که نماز بخونم، داره که نماز کنم. گفت خدایا حالا که رابطه من با تو فاش شده و فهمیدم بین من از چی میگذره، من دیگه نمیخوام توی دنیا بمونم، دیگه سر از سجده بلند نکنم. عمل با اخلاص، تو بندگی چون گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری دانند. از اول چرت کردن از حسین و موسی، امام حسین ده شب اومده سینه زدیم، یه مثلا ارزم به خدمت شما که دو شب گریه کردیم، پنج شب چیکار کردیم، حساب شما میشه اینقدر بهشت، هزار مل بهشت. تو از یکی از رفقای اون مهدا تو قم، حالا لزومی نداره اسمش رو بگم، میشناسید، تعریف میکرد ما رفته بودم تهران مجلس، صاحب مجلس مثلا تازه کار بوده، بلد نبوده که مثلا حالا آقا اومده خونده واسش مهدا، رفته مهدایی کرده سینه زنی خونده، مثلا پود پاکت سله که باید بده رو چجوری باید بده، یواشکی بده کسی نبینه، مثلا این حرفاش اومده جلوی جمع. بعد جلسه هنو عرق این آقا خوش به ظاهران رو روایت امام صادق دیده که عرق کارگر من خزی که خوش نشده بدی، میگه همون وسط جمع جلو همه اینا خواهد گفتش که خب آقای فلانی ببخشید حساب ما چند شد، بله خدا بود کرد و خب بفهمه چی داشتی، مثلا دو تا حسین وسط اون گفته بودیم سه تا حسین، از اول چورت که نندازی با امام حسین چی جور تا کنم، اول دنبال کندن نماش. امام حسین اومد کربلا، همه حسیش رو آورد کربلا، از بچه شیر خورش رو آورد تا پیرمرد 70 ساله حبیب ابن مظاهر، از دختر 3 سالش رو آورد تا خواهر زینب کبرا، همه رو آورد، همه هستیش رو با خودش آورد کربلا. اما نگو خدای خوب بینیویز چک امضا کن، ما آوردیم تو بده دیگه. حالا میمونم از بحثم، اون داستان نزول سوره هل اتا رو در سوره انسان یا سوره ده بخوانید. اهل بیت نام خودش رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن، گفتن لا نورید و منکم جزا انولا شکورا، ما از شما هیچی نمیخوایم، واسه خدا کردیم، این نمانوت اما کم لوجه الله، واسه خدا کردیم. بعد نزدیک 20 آیه بعد از اون خدا میگه اینا واسه ما کردن، ما بهشون بهشت دادیم و جنات نمیدونم چی و طلاق، مفصل نعمتای بهشت رو توصیف میکنه، واسه خدا کار کن، خدا خوب رد. امام حسین که آمد کربلا نیمد دنبال که یه حساب ارزی را خودش باز کنه، واسه خدا اومد، خدا هم یه هدیه سفارشی واسه امام حسین گذاشت، به خاطر این حرکتی که آمدی حسین مخلصانه و در پی زنده کردن دین اومدی، خدا هم یه هدیه سفارشی واسه امام حسین گذاشت، سفارشی. این روایت خیلی قشنگی از امام صادق علیه السلام بشه که یه صلوات بفرستید میخونم. حواس رو جمع باشه، روایت خیلی زیباست، خیلی هم به درد ما ها میخوره. حواس رو جمع ما یه استادی داشتیم، البته من جسارت به شما نمیکنم، استاد به شاگرد تو فقه هم میگن، استاد به شاگرد گاهی میتونه بعضی حرفا رو بزنه، مثلا فحش دادن همه جا حرام، اما استاد به شاگرد میتونه تا یه حدی، حالا نگه دیگه فک و فامیل یارو رو بیاره جلو چشاش، نه یه حدی که حواسش جمع کنه گوش مالش بده، میگن میتونه. گفتش که خودم شنیدم از دولب مبارک حضرت استاد فرمود مثلا گوش تا یه حدی استاد میتونه، اما ما جسارت به شما نمی کنیم، من یه حرفم به شما نمی زنم، میگم حالا حواتون عوض یه 7-8 دقیقه دیگه دلاتون باید دنبال ما باشه، یا خدا نکرده میخوام خسته نشید، مگرنه خدا میدونه از دل من خدا خبر داره که من نمیخوام شوخی بکنم امشب. استاد من دیدن میتونه شاگردش بگیم، ما یه استادش خودش رو درستش کنم، سید محمد بزرگواری گاهی سر درس می‌خواست یه نکته دقیقی بگه که همه حواس رو جمع شد، گفت گوشاتون رو بکنید رو به من. چند بار اینو رو ما تازه مثلا سال اولی که درس می‌خونه پیش ایشون، خدای گوشاتون رو بکنید به من، میشه یعنی اینجوری کن چیکار کنیم، منظورش چیه، سریه چی می‌خواد بگه. بعد یه روزی از ایشون سوال کرد، گفت سر درس میگم. خب بعد سر درس گفت در روایات ما گفتن بعضی چیزا رو انسان بعد از حیوانات یاد بگیره، مثلا ناله کردن برای خدا رو باید از جغد یاد بگیره، ناله ای که جغد برای خدا رو روایت داریم، آب خوردن انسان باید از گاو یاد بگیره، جدا میگم روایت داریم، شما اگر یه مثلا ضعف ها بذارید جلوش یه پرکاه روش باشه همه آب رو میخوره، پرکاه تشکیه موندن پرکاه رو نمیخوره، خیلی دقیق ها بعد میفهمودن که یه حیوان چارپایی که معرف حضور همه شما هم بزرگواران هست دیگه اسمش نمیارم، میگفت این دوتا گوش بلند داره، مشخصاتش هم بگم، میگفت وقتی یه نکته دقیقی میشنوه فرکانس صدا رو سریع ردیابه میکنه، گوشش شروع میکنه حرکت کردن، یه صدا پیدا میکنه، گوشش رو به اون صدا میگه،
اما جسارت به شما نمیکنیم، میگیم حواستون جمع بشه. آقا استاد ما بود به ما میگفت من که همچه حقی ندارم خدای نکرد به شما بزرگ یاوران همچه حرفی بزنم. حالا حواستون جمع بشه، این روایت خیلی قشنگه، جا داره که ما این 4-5 شب وقت گذاشتیم میگفتیم، واقعا جا داره، چون من هنوز یک سوم مطلب هم نگفتم، وقتمون داره تموم میشه. حالا اگر دیدم فردا مصلحت بود بحث رو ادامه میدم، روایت رو ابتر نمیذارم براتون. امام صادق علیه السلام میفرماد عوض این کاری که امام حسین واسه خدا کرد، واسه دین خدا کرد. اگه یادتون باشه یه شبی عرض کردم یک روایتی رو که آمد پیش امام صادق گفت آقا چرا به امام حسین میگن اما عبدالله؟ حضرت فرمود چون فرزندی داشت به نام عبدالله. گفتش آه نه، یه جواب دقیق میخوام، از این جوابای سطحی نمیخوام. حضرت خندیدن فرمودن به خاطر این که امام حسین دین رو زنده کرد و هر کسی که خدا رو به پرسته امام حسین حق پدری به گردنش داد، یعنی پدر بنده خدا. امام حسین این دین رو خالصانه واسه خدا و با همه هستیش اومد تو میدون. امام صادق میفرماد عوض این کاری که امام حسین کرد بدون اینکه ذره ای نمت درش باشه، ذره ای ناخالصی درش باشه، خدا 4 چیز به امام حسین داد، هدیه سفارشی بسته‌بندی شده. ان الله تعالی عوض الحسین، دقت کنید، 3 اختصاصی به درد ماها میخوره. حالا اولیش به نوعی به درد ما خوره، 3 اختصاصی واسه ماها خوبه. ان الله تعالی عوض الحسین من قتله، خدا برای امام حسین در عوض کشته شدنش 4 چیز قرار داد. 1 انجعل الامامت فی ذریته، امامت رو در نسل سید الشهدا قرار داد. 9 امام ما از نسل اویند، امام زمان ما از نسل اوست، فرزند اوست. گاهی آقا دست بذارید رو نقطه احساسات. امام زمان مثل ماها احساساتی نیست، اونا که مثل ما احساساتی، ماها یه وقتی احساساتی میشه یه چیزایی میگیم، بعدا میگیم اوه یه حرفا تو مستی زدم که گفتم اینا. اما گاهی خوبه دست بذارید رو نقطه احساسات. اینی که ما اول هر شب سعی میکنیم با فاتحه برای نرجس خاتون شروع کنیم مجلس رو و منبر رو، علتش چیه؟ اینو از یک بزرگواری شنیدم، ایشون میفرمود اگر یکی بره به رفیقش بگه فلانی دیشب واسه مادرت فاتحه خوندم، دیشب واسه مادرت دعا کردم، شب 2 قرآن واسه مادرت خوندم، چقدر این رفیق بهش توجه میکنه، چقدر بهش لطف میکنه، چقدر بهش عنایت میکنه. میشه ما به امام زمان بگیم امام زمان ما برای مادرت فاتحه خوندیم تقدیم کردیم؟ امام زمان به ما محل نده. ابو هریره میگه روزی آمدم خدمت پیغمبر اکرم، امام حسین رو زانوی پیغمبر نشسته بود، حضرت فرمودن فدای تو بشن، قرب و صدقه امام حسین رفتن، فدای تو بشن کسی که امامت رو خدا در ذریه تو قرار داده. بعد حضرت فرمودن خدایا اللهم بله انی احبه، من این حسین رو دوست دارم، فاحبه، تو هم حسین رو دوست داشته باش. این جملهش خیلی قشنگه، و احب من یحب، خدایا کسی که حسین رو دوست داره هم دوست داشته باش، کسی که دلش امام بجا قلبش زربان قلبش حسین میگه خدایا تو دوستش داشته باش. خب یه روزی دیدن امام حسین این پیغمبر اکرم این بچه رو میان کوچه بغل کردن، شروع کردن بوسیدن، اصلا گفتن آقا کیه فامیلاتون؟ از این فهمید نه، دیدم گاهی پشت سر حسین هم راه میره. من عرضم محضر شما که دیدم که پشت سر حسین هم راه میره و خاک زیر پای حسین برمیداره به چشماش، این حسین من رو دوست داره، من هم دوستش دارم، این حسین من رو دوست داره. من در عرض چند دقیقه بقیه شو عرض بکنم، خیلی حالا وقت گذشته دیگه ببخشید. پس اینو میگم خودتون برید روش بکنید. 1 امامت رو خدا در ذریه حسین قرار داد، 2 و شفا فی تربته، شفا رو تو تربت امام حسین قرار داد. این خاک خاک زمینی نیست، خاک تربت امام حسین. گفت یه رمال و کفینی رو بردن پیش میرزای شیرازی، حضرت بهش فرمود که به میرزا شیرازی گفتن آقا این هرچ شما اراده کنید میخونم میفهمم هرچی اصلا تو ذهنم بگذارم هر میرزا شیرازی دست شکر که بگو تو مشت من چیه میگه نگاه کردم به چهره این طرف دیدم سرخ شد سفید شد یه رنگش عوض میشه گفت این چیه تو مشت تو گرفتی خاک بهشته این هرچی هست از سرزن از بهشت اومده این زمینی نیست یه میرزا شیرازی دست شما گرفتن تربت امام حسین کف دستش قدر این تربت رو بدونید شفا رو خدا در تربت امام حسین قرار داده اگه ببینید گاهی ما تربت رو میخوریم مثل بنده که امشب سرشتم خوردم که گلوم باز بشه و نشد به خاطر اینکه من بی اعتقادم من تربت رو تو آب هر میکنم میریزم تو هر بچه هم که خوب بشه در همون حالی که دارم اینو میریزم تو هر بچه هم تو فکرم که زنگ بزنم به فلان دکتر وقت بگیرم واسه بچه هم بچه هم ببرم پیشش نشون بدم شفا رو خدا در تربت امام حسین قرار داده نمازاتون رو به تربت بخونید روایت داریم نمازی که به تربت امام حسین خونده بشه قبول میشه به درگاه خدا رو نماز امشب خیلی تاکید کردیم حواستون جمع بشه رو فرقا حیفه مثل فردایی که فرمود تاسوعا یوم حسر فیه الحسین و اصحابه تاسوعا روزی بود که امام حسین رو محاصره کردن و اجتمعت علیه خیلی اهل شام سپاهیان شام جمع شدن امام حسین رو تاسوعا بکشن امام حسین فرمود عباسم برو به اینها بگو امشب رو به ما مهلت بدن خدا میدونه که من چقدر نماز خوندن رو دوست دارم بذاری یه شب دیگه من نماز بخوام نماز رو تسبیح چوبی میگم مثلا فرق میاره کسی دست بگیره اما میگه تسبیح تربت همونجوری تو دستت هم باشه ذکر هم نگی ثواب برات بنویسن اونایی که مثلا من دنبال تجارت کردم با خدایی ثواب بنویسن سه یالا یکم تون میشه ببخشید سه ول استجابت تحت قبته استجابت دعا رو زیر قبر رو قرار داده داستانای مربوطه فردا میگم اینو قول میدم بهتون ان شاء الله یادم هست فردا شب عرض میکنم کسی زیر قبر امام حسین دعا کنه دعاش مستجاب میشه اگه مستجاب نمیشه بره نگاه کنه چیکار کرده یه کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام در منا گفت من دعا کردم چرا خدا حاجتمو نمیده حضرت فرمود حاجتت مستجاب شده بود خدا نوشته بود که حاجتت رو بهت بدن اما چون یک گناه انجام دادی حاجتت رو بیه هم بشتن گاهی دعا میکنی حاجتت رو بهت دادن حاجتت رو وسط خواستن برکت رو تو زندگیت خواستن یک گناه باعث میشه از بین بره و چهارمین چیزی که خدا عوض این کار امام حسین به او داد این است که ایامی که شما مشرف میشید به کربلای معلا تو مسیر رفت زیارت و برگشت از عمر شما حساب نمیشه یعنی اگه قرار 50 سال به سلامتی عمر کنید 70 سال به سلامتی عمر کنید 1 سال هم که زیارت امام حسین بکنید یه سال ازش حساب نمیشه چرا خدا این همه حواسش به امام حسین چون این دین رو امام حسین زنده کرده این دین امام حسین رو انداخته یه عباسش میشه بارون هوایج الله هر حاجتی داری میبری در خونش حاجتی تو بهت میده داستان حاج اکبر ناظم رو گفتم یه شریف خلوتتر بودید از امشب خلوت بود اون شریک هست که دوباره میگم گفت روز تاسوعا میخواست بره نوحه بخونه وسط بازار بهش خبر دادن که حاج اکبر کجا داری میری پسرت داره میمیره گفت وظیفه من نوحه خوندن حالا من باشم یا نباشم این بچه قرار باشه بمیره میمیره دیگه حالا من بالا سرش باشم مثلا نمیمیره داشت در خونه میرفت بیرون گفتن اکبر بچه مرد گفت خب میرم نوحه هم میخونم برمیگردم میریم دفنش بکنیم دیر نمیشه اومد رفت رو چهارپایه ایستاد وسط بازار نوحه معروفی داره که ما هم هنوز مهمون اون نوحه ایم شبای تاسو و ایام خاص سقای دشت کربلا اول فرد نوحه خون وسط بازار مفصل خون بعد آخر جلسهش گفت عباس از اکبر ناظم نوبه خوندن میان از تو مرد زنده کرده، من وظیفه‌مو انجام دادم، تو هم کار خودتو بکن. میگه رفت خونه، دید بچهش وسط حیاط خونه نشسته میگه بازی میکنه. شب تا سواز شب اول فضل عباسه، اینا زمینه های روزه منه دیگه. گفت دید خدمت امام زمان رسید و عالم دید یه سری نامه جلو امام زمانه. امام زمان نامه ها رو برمیدارن میخونن، پاراف بکنن، چیزی پایینش مینویسن. کاغذ رو بدی به من؟ آه خیلی خوب. فتایی میخوایی زودتر بیار بده ما رو مطلع نکنجی. عرضم به خدمت شما که میگه دیدم یک سری نامه جلو امام زمانه. حضرت نامه ها رو برمیدارن میخونن، پاراف بکنن، چیزی پایینش مینویسن. میگه اما نگاه کردم بعضی نامه ها رو میبوسه، به چشمش میمانه. امشب حواستون جمع بشه، گفتم مفت از دست نره. یا اول فضل عباس میگه رفتم خدمت امام زمان، گفتم این نامه ها چی؟ حضرت فرمود این نامه ها خواسته های مردمی که رفتن به امامزاده، به امامزاده ها متوسل شده. رفته پیش این امامزاده گفته خدا مثلا یه بچه به من بده، اون امامزاده این نامه رو نوشته فرستاده واسه ما، منم پاش امضا میکنم، خدا حاجت این مرد رو میده. میره میگه پیش اون امامزاده، زن میخوام نامش بیا پیش من، پول میخوام نامش. گفتم خب اون نامه هایی که میبوسید چیه؟ چه فرقی داره با این نامه های دیگه؟ اصلا فرمود اون نامه هایی که میبوسن نامه هایی که رفتن به عموم ابوالفضل متوسل شده. امشب مفت از دستمون نره رفقا. السلام علیکه یا ابوالفضل عباس. گفت زنه آورد بچه شرداخت با ذریع ابوالفضل، گفت میگم تو با عمال هوا خیدی بچه من امشب تو باید شفا بدی. عالم میگه در خواب دیدم که یک ملکی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله این زن متوسل به عباس شده، عباس من رو فرستاد بیام خدمت شما بگم حاجت این زن رو بدید. حواسه جمعه؟ از دستت مفت نره میشه. حضرت فرمودن که پیغمبر فرمودن به عباس ما سلام برسونید، بگی بنا نیستی بچه شفا بگیره، عجلش سر اومده باید بمیره. ملک رفت و برگشت و مرتبه آمد خدمت امام حسین، خدمت پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله اول فضل عباس دو مرتبه من رو فرستان و فرمود که به پیغمبر بگید این زن متوسل به من شده، حاجت بچه من رو بده، حاجت من رو بده، بچه من شفا بده. دو مرتبه پیغمبر فرمود مصلحتش نیست، عمرش سر اومده باید بمیره. حواست جمع. میگه برای بار سوم یه وقتی دید ملک اومد و یا رسول الله آقازادتون ابوالفضل العباس خودش داره میاد خدمتشون. آمد ابوالفضل العباس با چه هیبتی اومد نمیدونم، دست در بدن داشت یا نداشت نمیدونم. شب تاسوهاست به خدا، اگه منتظر روزه خون باشی امشب باختیم، امشب تو باید من را بندازی نه تو. بگه آمد ابوالفضل عباس میشه بگه خدا امشب خدا میدونه یکی دو نفر به من زنگ زدن گفتن مریض داری، مریض لاعلاج داری. من گفتم شب ابوالفضل گریه این نوکرا باید بچه رو را بندازه، مریض تو رو گریه این نوکرا باید شفا باشه، آبروی من رو بخرید امشب با این گریهات و شفای این چند نفر رو از ابوالفضل بگیر. یه دیدم قمر بنی هاشم خودش داره میاد خدمت پیغمبر، حواست جمعه. ابوالفضل رو کرد به پیغمبر خدا رو یا رسول الله به خدا بگو یا این بچه رو شفا بده یا لقب باب الهوایجی رو از من برداره، اگه بناست من باب الهوایج باشم باید این بچه رو شفا بگیرم.